حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم، سلامتی وجود مقدسشون، تعجیل در امر فرجشون، اجماعا صلوات ختم کنیم. شب جمعه است، شب رحمت، مغفرت رو همه گذشتگان و اموات، علما، صلحا، شهدا، ذوی الحقوقین، گذشتگان از این جمع، همه اون کسانی که به گردن ما حق دارن، انشالله امشب سر سفره کریمانه حضرت ابا عبدالله الحسین مهمان باشند. روح همشون رو شاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. امشب وجود مقدس امیرالمؤمنین به ما یاد دادن که خدا رو به رحمت واسعش بخوانیم. اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء. بحث از رحمت خدا برای شما عزیزانی که عمری پای این حقایق بودید و رشد کردید، از جانب مثل من نیازی نیست، ولی یک نکته اعتقادی در این موضوع هست که خیلی ضرورت داره ما بدانیم. سؤال اینه، آیا خدای ارحم الراحمین، خدایی که رحمتش واسع است، خدایی که این عالم رو فقط به عنوان این که جلوه رحمت خودش باشه خلق کرده، آیا به کسی ظلم میکنه؟ چون یکی از مباحث بحث برانگیز در بحث اعتقادات بحث عدل الهیه، افراد نمیتونند مسائل رو درست تحلیل و یا هضم بکنند، نسبت به بعضی از مشکلاتی که در زندگیشون پیش میاد ممکنه در پس ذهنشون این بیاد که به من ظلم شده. بله، ممکنه ظلم شده باشه، اما آیا این محل ظلم مصدر ربوبیه؟ خداوند ظالم نعوذ بالله. چرا در اصول دین ما فرمود توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد؟ چون اگر عدل الهی رو باور نکردی مبنای توحیدیت غلطه. تصور این که خدای متعالی که همه این عالم رو بر مبنای رحمتش آفریده ظلمی ازش صادر بشه، این تصور بعیدیه و محاله و غلطه. باید به گونه دیگری این مسئله رو حلش کرد. حالا اگر بخوایم بریم کتابهایی که در باب عدل الهی نوشته شده، از شهید مطهری تا بقیه متفکرین، ما یه بحث علمی است، ما یه بحث میانی و خودمونی میخوایم مطرح بکنیم که خدای نکرده ما نگاهمون به وجود مقدس رب العالمین نگاه اشتباهی نباشه و در بحث توحید تو مباحث اعتقادی به مشکل نخوریم. این یه مقدمه است برای مطلبی که محضرتون عرض خواهم کرد. این دو جمله در ذهن مبارکتون باشه تا موضوع عدل الهی براتون حل بشه. چه زمانی فردی ظلم میکند؟ زمانی که به قدرتی یا ثروتی یا شهوتی محتاج باشه. یعنی ریشه ظلم در احتیاجه، حالا چه احتیاجی که ضروری انسانه، چه احتیاج افسار گسیخته ای که به عنوان احتیاج آمده، احتیاجم نداره، ولی چون خودش رو محتاج قدرت میبیند ظلم میکنه، چون خودش رو محتاج ثروت میبینه ظلم میکنه، چون خودش رو محتاج شهوت میبینه ظلم میکنه. پس ریشه ظلم در احتیاجه. اگر این شد، سوال آیا میتونی تصور بکنی که خدا به چیزی محتاجه؟ اگر ذره ای تصور کردی که خدا محتاج است، اون خدا، خدای رب العالمین، خدای قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نیست. خدایی که امیرالمومنین برای ما معرفی کرده نیست، چون خدای محتاج به هر چیزی، محتاج به قدرت، محتاج به ثروت، محتاج به شهوت، محتاج به زن و فرزند، محتاج به مخلوقات خودش، محتاج به مکان، زمان، غذا خوردن، اگر محتاج شد قابل پرستش نیست، اصلا نمیشه پرستشش کرد. اینم که فرمود، اشاره کردم قبلا، در ذات خدا فکر نکن، به خاطر اینکه ما هر چه در ذات خدا فکر بکنیم، چون خودمون موجود محتاج به همه حقایق این دنیا هستیم و مسائل این دنیا، خدا رو با ذهن خودمون تصویر میکنیم. تصویر برای خدا یعنی احتیاج. خدایی که مکان داره، خدایی که جا داره، خدایی که عرش داره، خدایی که کرسی داره، اینها همه تعبیرات معنویه. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا دنوا و اقترابا من العلی الاعلا وجود مقدس محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در شب معراج رفت تا جایی که به اندازه تیر و کمانی فاصله بین او و خدا نبود، خدا هم روی صندلی عرشش تکیه زده بود و پیغمبر هم نزدیک شد و شروع کردن به هم صحبت کردن. یعنی یه خدای مجسم با یه صندلی پیغمبر هم نزدیک شده. اما به خاطر اینکه من بفهمم این تصور و تصویر ذهنی من غلطه، سریع جواب میده دنوان و اقترابن من العلی الاعلا. بابا این قرب، قرب معنویه، یعنی پیغمبر انقدر از لحاظ معنوی به خدا نزدیک شد که فاصله کم شده. نه عرش و کرسی و به گفته بعضی از اربابان دروغین مثالی و غیر حقیقی در فرهنگ دینی غیر شیعی، این خدا گاهی پاش درد میگیره از عرش پاشو دراز میکنه، گاهی آدم رو گم، قبلا گفتم محضرتون، آدم عقل بشر رو تو بهش گم میکنه، گاهی محتاج میشه. این چه خداییه؟ چی میپرستید؟ یه جمله محضرتون عرض میکنم، خیلی روش مطالعه کنید. والله اگر شبان روز سجده شکر کنیم که خدا ما رو شیعه آفریده، کم کردیم. اون کسانی که در دامن شیعه متولد نشدن راهشون تا رسیدن خدا خیلی ناهمواره، خیلی باید راه بیان تا به این عقیده برسن که خدای من خدای امیر المؤمنینه، خدای من خدای غیر محتاجه، خدای من ظالم نیست. نه، امیر المؤمنین برای ما تصویر میکنه، اهل بیت برای ما به تصویر میکشن. اون خدایی که تعریف میکنه که خدا ما رو بیچاره کرد، خدا ما رو بدبخت کرد، او خدایی که جهنم میآفرینه، خدا خدا نیست. شما میدانید جهنم مخلوق خدا نیست، جهنم عکس العمل اعمال خود انسانه. خب خداوند مبدع رحمت، مصدر رحمت، ریشه رحمت، لذا از بنده خودش هم توقع داره که دل و جان و وجودش رو از هر چه ظلم مبرا کنه و وجودش پر بشه از نور رحمت الهی، کرامت، بزرگواری، رأفت، محبت. این میشه مسلمان واقعی. شما برخورد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین، خواسته وجود مقدس امیر المؤمنین رو، با مخالفینشون، با دشمنانشون، با کسانی که میدونستن اینها شمشیر روی اینها میکشند، دیگه بدتر از این که نداریم. برخورد این رسولان، ائمه معصومین و خلفاء الله فی الارض رو با مردم ببینید تا دین رو اشتباه متوجه نشیم. یکی از مشکلات عجیب ما اینه که هر کداممون میشیم یه کارشناس دینی، یه تحلیل غیر درست از دین برای خودمون ارائه میدیم. تحلیل منطقی دینی رو فقط وجود مقدس حضرات معصومین با قرآن کریم برای ما تعلیم میدن، بقیه درست نیست. شما تندروهای زمان امیر المؤمنین رو ببینید که امیر المؤمنین از اونها چه ناله هایی میزد، خوارجی که جلوتر از وجود مقدس علی حرکت میکرده. مگر این روایت رو نشدید؟ ارتد الناس بعد النبی، بعد از پیغمبر اکرم مردم مرتد شدن. یعنی اینا منافق بودن خیلی هاشون. زمان پیغمبر ادای دینداری رو در می آوردن. از شما که با مکتب اهل بیت بزرگ شدید سوال میکنم، آیا پیغمبر میدونست اینا منافقن یا نمیدانست؟ یقینا میدونست. پس چرا با اینا برخورد نکرد؟ چرا با کرامت باشون برخورد میکرد؟ اینا هر سوالی داشتن، هر خواسته‌ای داشتن، پیغمبر اکرم دریغ نمیکرد ازشون. میدونست اینا منافقن. روایاتی که جریانهای بعد از رحلت پیغمبر رو از ظلم به امیر المؤمنین، از شهادت صدیقه کبرا، از جریان کربلا و مصائب دیگه از زبان پیغمبر به اهل بیت عصمت و طهارت رسیده رو مکرر در مقام روزه و در مقام معرفی چهره خبیث دشمنان اهل بیت شنیدید. خب یا رسول الله، تو که میدونی اینا فردا چه بلایی سر فاطمه در میارن؟ خب از اول ریشه شونو بکن دیگه. تعلیم یافته مکتب اهل بیت مسلم ابن عقیل میدونست جریان چه اتفاقی میفته، توی جلسه میتونست یه کاری بکنه اصلا کربلا اتفاق نیفته، اما مگر دین به او اجازه چنین کاری رو میده؟ از پیغمبر میپرسید چرا این منافقا رو از بین نمیبرید؟ خب تا حالا کاری نکردن، چیکارش میتونه بکنه؟ قصاص قبل از جنایت. خیلی خوب، حالا قصاص بعد از جنایت. برخورد امیر المؤمنین با ابن ملجم چی بود؟ اینا رو دقت بفرمایید. بارها شنیدیم ما در مقام روزه خیلی از مسائل رو میشنویم، و حال اینکه تمام این قطعه‌های تاریخی پازل‌های اعتقادی در ذهن ما باید باشه. یه جنبش اینه که میبینی، میشنوی، دلت آتش میگیره، اشکت جاری میشه، ولی این اشک یک مایه معرفتی پشتش داره، داره به تو و به من و به همه عالم نشون میده حقیقت اهل بیت رو. حسن جان از همون غذایی که به من میدید به ابن ملجمم بدید. حسن جان من اگر زنده ماندم خودم میدونم با ابن ملجم چه کار کنم، چه کار میکرد امیرالمومنین؟ قطعا مورد بخشش قرار میداد ابن ملجم رو، چون از بعدش مشخص میشه. ولی اگر من به شهادت رسیدم بیش از یک ضربه حق ندارید به ابن ملجم بزنید، او یه ضربه زده. وقتی علی او مستر عدله، از خدای علی ذهنت میرسه که ظلم صادر بشه؟ برخورد پیغمبر با یهودی چطور بوده؟ برخورد پیغمبر با مسیحی چطور بوده؟ برخورد امام صادق با بیدین چجور بوده؟ شما مناظرات امام صادق رو ببینید، تو این فضاها جستجو کنید مناظرات امام صادق با دیگران، ببینید چه کسانی، اصلا افرادی که اعتقاد به خدا نداشته باشن. الان یکی بیاد به من روحانی بگی آقا من اصلا به خدا اعتقاد ندارم، میگم نزدیک من نشو، من نجس میشم، برو عقب. امام صادق میشست با اینا بحث میکنه. آقا تو این مجلس یهودی مسیح نشسته، آقا نه اینا، برخورد امیرالمومنین با مسیحی چی بوده؟ مسیحی که عرض کردم بارش زمین مونده رو میاد کمکش میکنه، حقوق بازنشستگیش هم براش مقرر میکنه، در گوش امیرالمومنین میگن آقا این مسیحی، گفت خب باشه انسان که هست. این پیام داره، یک وجود مقدس حضرات معصومین مستر عدلند، علیون مع الحق و الحق مع علی، حق و حقیقت که این عدله در وجود امیر المؤمنین خلاصه شده و وجود امیر المؤمنین در حق خلاصه شده. هر کجا تو این عالم عنوان ظلم آمد، وجود مقدس حضرت رب العالمین و ائمه معصومین رو ازش بذار کنار. امکان این که از خداوند و اهل بیت ظلمی صادر بشه وجود نداره. این که میگه تو تاریخ اهل بیت مطالعه کنی به خاطر اینکه به این حقایق برسی، به خاطر اینکه با 4 شبهه ما رو از اهل بیت جدا نکنن. تو دامن کی میخوایم بریم؟ حالا خدا و اهل بیت رو گذاشتیم کنار، کی میخواد جاش بیاد؟ وقتی مسیحی و یهودی و بیدین اعتراف میکنه به حقانیت، به عظمت، به پاکی وجود مقدس حضرات معصومین، ما کجا میخوایم بریم؟ کجا میخوایم؟ کشکول گدائی برای دریافت طریق هدایت رو بگیریم. حالا شما بگو اهل بیت نه، قرآن نه، کی؟ آره از هم سلک ها و هم دین های خودمون بپرسی، اونام توی یک مخمسه گیری کردن که نمیتونن هیچ کاری بکنن، چون 14 سواره بر این مرکب جهالت و تعصب شدن، نه بزرگانشون کاری انجام میدن، خیلی هاشون هم فهمیدن جریان چیه، یه سری هم افراد جاهلی هستن که اینها ذهنشون پر از آلودگی هاست، مثل خوارج زمان امیرالمؤمنین. اینها علی رم ببینن ایمان نمیارن، پیغمبر رم ببینن ایمان نمیارن، اما خیلی هاشون اینا فهمیدن. اما اگر بیان اعتراف بکنن به حقانیت، همه چیزشون از دست میده. یا ما میدونیم حق با هم، ولی الان که نمیدونیم کاری بکنیم، که چیکار بکنیم؟ صدا بلند کن، تو این عالم اطلاع بده که آقا ذره ظلم آلودگی شما تو وجود مقدس حضرات معصومین نمیبینی. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اگر کسی ادعا کرد من شیعه هستم، پیرو امیرالمومنین هستم، یک انتصاب هر چی که بوی ظلم میده رو به خدا و پیغمبر اگر داد، این مبنای اعتقادش باطله. خیلی نکته مهمیه. آقا تو زندگیت گرفتار شدی، هر نوع گرفتاری. این گرفتاری از جانب خدا و پیغمبر نیست، برو ریشه‌شو جای دیگه پیدا کن. آقا یه مش آدم ظالم توی منطقه در ژاپن، تو منطقه هیروشیما و ناکازاکی زدن بمب اتم، نابود کردن، هنوز بچه هاشون ناقص الخلقه در میاد. این کار خداست؟ این همه آلودگی های غذایی، آلودگی هوا، آلودگی لباس، اینها رو جامعه امروز داره بر ما تحمیل میکنه. آینده چه مصیبت های سنگین تری، امروز که انواع بیماری ها اومده تو زندگی، آینده چه اتفاقی بیفته نمیدونم. این همه بیماری های لاعلاج، اینا کار خداست؟ این که یک نفر بیاد حق دیگران رو ضایع بکنه، این که یک نفر معارف دینی رو رعایت نکنه، حقوق برادرش و حقوق همسایه رو، حقوق ارحامش رو رعایت نکنه، نه صدقه بده، نه اهل خمس بشه، نه اهل زکات بشه، یه سری هم تو این فضا از بین برن، این کار خداست؟ اگر من به شما ظلم میکنم، این کار منه یه کار خداست؟ رو کنی بگی خدایا هرچی سنگ ما رو پای لنگه، فقط ما رو داری هی به ما لطفه بزنی؟ ما فقط یک مورد داریم در باب امتحان، که اگر کسی که داره سختی میبینه بگی آقا من تو بوته امتحانم، اگر تو این امتحان قبول بشی برنده میشی، خب این که میشه همپای وجود مقدس حضرات معصومی که امتحان میشدن. سخت‌ترین امتحان رو کی داد تو این عالم؟ وجود مقدس سید الشهدا یه جمله گفت که بوی نارضایتی داشته باشه، یا وقتی تو گودی قتلگاه افتاد گفت اگر بازم هست هستیم ما، الهی رزن برزاک. چرا؟ چون به عین الله خدا میخواد این میدان مسابقه و امتحان ایجاد بشه، یه شخصیتی مثل ابا عبدالله الحسین جلوه کنه در این عالم، اگر این باشه که آدم خیالش راحته. اگرم این باشه که گرفتاری ها برای تصفیه وجود من باشه، اونم باز خیالش راحته. پس هم در امتحان هم در تصفیه وجود باز هم منفعت درش هست. ظلمی نیست. ظلم چیه؟ آقا سخت‌ترین حکم دینی قصاصه، درسته؟ ممکنه بگی آقا حالا یه نفر یه کاری کرده بود، حالا باید جونشو بگیری؟ شما نشستی گرفتار یه بیماری میشی، خدا انشالله همه مریضا رو شفا بده، میبینه نوک پاش داره سیاه میشه، دیابت داره، یواش یواش داره میاد بالا، میره پیش یه پزشک میگه رفیق میخوای خوب شی؟ میگه بره. میگه پاتو باید قطع کنم. اونایی که از دور میبینن میگن چه ظالمیه، این داره پای یه مظلوم رو قطع میکنه. اما همه دوره بریاش میگن خدا خیرت بده، حداقل جلوی مرگش رو داری میگیری. اگر قانونی به نام قصاص، اگر قانونی به نام حدود تو جامعه اجرا بشه، این ظلمه یا این عدله؟ مثل بریدن اون پای سیاه، میگه آقا این جان مردم براش محترم نیست، زده یه نفر رو کشته، اگر یه نفر دیگر هم کشت تو جواب میدی؟ اینو باید حذفش کنی که مردم در آسایش باشن. این پای سیاه رو ببر که این بدن سالم بمیشه قصاص. بعد خیلی زیبا این آیه شریفه ولکم فلقصاص حیاتون یا اول الالباب. اولا خطاب به اول الالباب، یعنی آی صاحبای فکر، یعنی آدم های جاهل از این قصاص برداشت اشتباه میکنن، باید عقل تو به کار بندازی. دوم با این حکم حیات و زندگی در جامعه جریان پیدا میکنه. به خدا قسم، والله قسم، به خدا قسم، اگر ما طبق دستورات دین رعایت میکردیم، هر چیز رو جای خودش عمل میکردیم، این جامعه امروز ما به این رنگ و به این بو نبود. مقصر ماییم، مقصریم که از مسائل دینی فاصله گرفتیم. تا خواستیم یه حکمی رو اجرا بکنیم، دیگران چی میگن؟ فردا پشت سر ما حبسن، فردا چیکار بکنن؟ این نیست. این دیگه سخت‌ترین حکم دینیه دیگه، قصاص، حدود. آقا شما یه نفر بیهوش میرفته رو زمین، میگه آقا با دو تا ضربه بزن تو صورتش به حال بیاد، یکی داره با کشیده میزنه تو صورت دیگری، کسی از دور میگه آقا داره جنایت میکنه، اونایی که نزدیکن میگن نه میخواد سرحال بشه، بعد پزشک میگه اگر اون شوکو بهش وارد نکرده بودی میمرد. اگر تو جامعه حدود به کار گرفته نشود جامعه میمیره، مثل جامعه‌ای که امروز بوی مردنش داره به مشام میرسه، بوی عفونت گناهش داره به مشام میرسه. میشه حدود. اگر چهار تا که به مردم و به بیت المال و به اینا ظلم کردن قاعده دینی درست بر اونها پیاده میشد، امروز این جامعه، این جامعه امروزی نبود. ما بیچاره ایم اگر از احکام دینی فاصله بگیریم، و بیچاره تریم اگر خیال بکنیم گرفتاری های ما گردن خدا و اهل بیت. این درست؟ یه تتمه داره این بحث من. خدا اهل ظلم نیست، خدا فریادرس مظلومه، اهل بیت فریادرس مظلومند. وجود مقدس حضرات معصومین مستر رحمتند، کاری هم ندارن این کسی که بلا داره سرش میاد کی هست. اون لحظه که میبینند کسی زیر بار ظلمی داره کمرش خورد میشه، مدافع اصلیش وجود مقدس حضرات معصومینند. من نمیدونم، نمیخوام وارد بعضی از مباحث بشم که بعضی از ذهنها برداشت دیگری بکنن، اما یه سوال دینی میپرسم. اگر یه گروهی صدا بلند کردن که آقا این مظلومی که زیر بار ظلم داره کمرش خم میشه، این بار ظلم از روشش بردار، اینها متدینن یا بیدینند؟ اگر من اومدم تو جامعه صدا زدم بابا من نمیتونم ببینم که یه سری از مردم از گرسنگی و تشنگی بمیرن، وقت رفیق من بغل دستم میگه اینا که معلوم نیست دینشون چی باشه، آ خوبه اینا یهودی باشن، خوبه یا مسیحی باشن، اصلا بیدینند. امیرالمومنین فرمود انسان که هستن که، حالا ما اصلا کاری به اسلام هم نداریم، تو چه کار به بقیهش داری؟ اگر فرهنگ دینی، اگر امیرالمومنین، اگر امام من امیرالمومنینه، امیرالمومنین فرمود اگر تو جامعه دینی به یه زن یهودی جسارت بشه بمیری تو کار زیادی نکردی. اگر علیه، اگر حضرت عالی هستی که کاتولیک تر از پاپی که، خب شما دین خودتو داشته باش. ما پیرو امیرالمومنینیم، ما پیرو اهل بیتیم، ما پیرو پیغمبریم. میشه انسان ببینه به یک انسانهای مظلومی؟ آخه این بچه‌ای که یه چیزایی رو آدم میبینه دیوانه میشه، جسدشو سگ برداشته داره حرکت میکنه، اینو باید فکر کنی ببینی آیا من تحلیل کنم ببینم آیا این شیعه است یا این سنی است؟ کیه این؟ چه دینیه این؟ چه ترحمیه؟ مگه نباید من مستر رحمت باشم؟ نمیفهمه انسان بعضی از مسائل رو که بعضیا ادعای دینداری میکنن ولی اینجور مسائل رو حل نمیشه تو ذهنشون. والله این نه مسئله سیاسیه نه طرفداری از که، طرفداری از انسانیت انسانه. حالا تو فردا میخوای داد بزن این دفاع از مظلوم رو، میخوای داد نزن، چون ممکنه تو گوشه ذهنت هم بگی که حالا ما بریم داد بزنیم کی به حرف ما گوش میده؟ هیچ کس به حرف شما گوش نمیده. حداقل پیش خودت آرامش داری که من برای مظلوم داد کشیدم. من از شما سوال میکنم، امام صادق بعد از هر نمازش 4 زن و 4 مرد رو لعن میکرد، این به چه دردی میخورده؟ خفی هم بود، در یعنی پنهان بوده، آشکارا هم نمیگفته. مگه براءت جز دین ما نیست؟ مگر لعن نسبت به دشمنان اهل بیت جز دین ما نیست؟ لعن یعنی چه؟ از ترد و من الرحمه، یعنی خدایا اینا رو از رحمت دور کن. ما دشنام نداریم تو فرهنگ دینی، هر کجا هم دیدید دشنام و حرفای نامربوط و کارهای زشت میکنن، والله اینا جز دین نیست، اما نشستی لعن میکنی دشمنان اهل بیت و دشمنان قرآن رو. این اصل دینه، این قرآنه، این مکتب اهل بیته. خب به چه دردی میخوره؟ همین مطالبی که تو شبای قدر رو مواردی خدمت رو عرض کردم، ما تو مسیر دین داریم میمانیم، من میمونم، من این که دلم برای مظلوم میسوزه یکی از شرایط دینداری منه، براءت جزء اصول مذهب منه. قدیما به بچه هاشون یاد میدادن، امروز که دیگه این خبرها نیست. اصول دین، فروع دین، اصول دین 5 تاست، فروع دین 10 تاست، که فروع دین هم میشه همون اصول مذهب: نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر معروف و نهی از منکر که خدا رحمتش کنه دیگه وجود نداره. بعدش چی؟ تمام. چطور ولایتشو قبول کردی براءتشو قبول نمی کنی؟ این منافق نیست این انسان که بگه نؤمنو به بعضت. من عاشق امیر المؤمنینم. اگه عاشق امیر المؤمنین، عاشق امیر المؤمنین براءت داره. بله، تو صدرش براءت از کسانی که این دین رو از مدار خودش خارج کردن. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین له على ذلک. آخر تابعین کیه؟ منم در حق تو ظلم کردم، میام تو همون سلک ظالمین قرار میگیرم. تو اگر رضایت به ظلم منم دادی، رضایت به ظلم دیگران دادی. داستان اینه. مسائل رو به هم قاطی نکنیم، صدای مظلوم رو اجابت بکنیم تا خدا صدای ما رو بشنوه. نکته آخر، اگر خودت ظالم باشی صدات به جایی نمیرسه. ظلم به نفس، ظلم به خانواده، ظلم به فرزند، ظلم به زیردست. تو حقوق کارگرتو نمیدی، مگ بر فلان میگی؟ مسخره نیست؟ اونم داره ظلم میکنه، تو هم داری ظلم میکنی دیگه. حالا تو دست نمیرسه آدم بکشی، داری آبرو میکشی. غیر اینه؟ وقتی میگیم حمایت حقوق خانواده، یه چیز یادمون میره. خواهر من، مادر من، ظلم به همسرت نکن. چطور؟ توقع بی جای از همسرت باعث میشه که او دنبال حرام بره تا توقعات تو رو برآورده کنه. این هم ظلم به اوست، هم ظلم به خودت، هم ظلم به بچه‌هات که حرام خور میشند. این ظلمه. وقتی زندگی تو با دیگران مقایسه کردی، همسرتو تحت فشار قرار دادی، مجبور میشه از راه حرام برات بیاره. راضی به این نشو، بگو ممنونتم متدینی. ما به همین ساده بودن زندگی میکنیم که خدای نکرده گرفتار گناه نشیم. اگر میخوای صدا در مقابل ظالم بلند بشه و اثر داشته باشه، سرور من، رفیق من، دور ظلم رو خط بکش. اول به خودت ظلم نکن، بعد به زیردستت ظلم نکن، به بچت ظلم نکن، به پدر و مادرت ظلم نکن، به رفیقت ظلم، به همسایت ظلم نکن. نکن، وقت صدات خدا میشنوه. و اگر لعن گفتی یا مرگ گفتی اثر میکنه. اگر اثر نمیکنه، چون صداقت خیلی تو حرف ما وجود نداره. خدایا به حق امام زمان ما رو از هر چی ظلم دور کن. یملأ الله قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. امام زمان میاد جلوی ظالم رو بگیره. اگر جلوی من رو بگیره چه خاکی به سرم بکنه؟ ظالم که کم و زیاد نداره که. این حرف رو قبلا براتون گفتم، بگم تمام. یه جمله، یکی از اساتید متفکر حوزه یه جمله داره، تلاست، میگه هر کی تو وجود خودش فرعون داره، میدون تاخت و تازش پیدا نشده. اگر سوار بر یک امت شد که اینها پذیرفتنش، میگه انا ربکم الاعلا. اگر نشد به یه نفر ظلم میکنه، دو نفر ظلم میکنه، به خدمتکارش ظلم میکنه، به شاگردش ظلم میکنه، به زیردستش ظلم میکنه. اینم فرعونه، اینم اگر میدان براش فراهم بشه میگه انا ربکم الاعلا، امام زمان میاد ریشه ظلم رو بکنه. حواسمون باشه، من روحانی و دیگران ریشه منو نکنه. بعد یه ابن الحسن بگو خودش جواب میده، خدایا به حق امام زمان ما رو از هر چی ظلم دور کن، ریشه ظالمان این عالم، اونایی که دارن این جنایت ها رو تو این عالم انجام میدن و اونایی که در داخل کشور ظلم به این مردم میکنن، به حق فاطمه زهرا بکن. خدایا تو این شب جمعه همه ما رو نوکر واقعی اهل بیت، نوکر واقعی امیرالمؤمنین، زائر حقیقی ابا عبدالله الحسین قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف القطاع و انقطع الرجاء و زاغت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتکا و علیک المعول فی الشدت و الرخا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قریبا کلم خیل بسر او وقرم یا محمد. اکفیانی فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوص 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أولاد الحسين یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه صلوات.